بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 208 سطر 18. علو ان هذا المثال ردی اون جدن و بالعکس من الواجب، لان سنورتها زاویتها عند الحدقه و قاعدتها عند المبصر. گفتیم که در بعض شروع که شرح بر تعلیم اولند مثالی آورده شده، چون مثال مناسب مقصود ارسطو نیست. ارسطو مدعی است که مسئله‌ای در ممکن است در دو علم مطرح شود، در یک علم بر اون مسئله برهان عین اقامه شود و در علم دیگر بر همون علم برهان لم اقامه شود. بر همون مسئله برهان لم اقامه شود. و در این مثالی که زده شده که بعض شروع، در یک علم مسئله اصل موضوع گرفته شده، در علم دیگر برش برهان لم اقامه شده و این منظور ارسطو نبوده. بعد ابن سینا اشکال دوم میکنه. در اشکال دومش میگه اصلا این مثال درستی نیست. مثالیست عکس واجب، یعنی اون که مطابق واقعه، اون عکس این مثالی است که این مثال زننده گفته. در مثالی که این شخص گفت، رأس مخروط رو بیرون چشم قرار داد و اون که مطابق واقعه است و به قول ایشون واجب است عکس اینه، یعنی رأس مخروط تو چشمه، نه رأس مخروط بیرون چشم باشه. مثالو من دو مرتبه تکرار میکنم تا بیان کنیم که عکس واجب است، عکس اون چیزیست که در واقع اتفاق میفته. مثال این بود: المخروط البصری اذا بعد فنا. گوینده این چنین فکر میکرد که شعاعی از چشم خارج میشه، شعاعی دیگری هم باز از چشم خارج میشه، این دوتا شعاع به هم برخورد میکنند. چون از مصادره اقلیدس استفاده کرد و در مصادره اقلیدس این چنین بود که دو تا خط اگر هر دو عمود بر یک جا نباشند و موازی نباشند، بعد از این که ادامه پیدا میکنند همدیگر را قطع میکنند. خب این چنین فرضی رو این مثال زننده مطرح کرده بود و در چنین فرضی دو خط از چشم خارج میشن به طوری که مایل به هم دیگه هستن و موازی هم نیستن. این دو خط در دور دست با هم ملاقات میکنن و زاویه تشکیل میدن. اینطوری فکر کرد. در حالی که آنچه که در مناظر مطرح است و در هندسه برش استدلال می شود عکس اینه. گفته می شود که اگر مخروطی رأسش در چشم بود و مبصری در دور دورها بود، این مخروط فانی می شود، یعنی قاعدش متکون می شه ولی چشم من نمی تونه اون قاعده رو ببینه و قاعده مخروط رو مبصر میفته و مبصر چون دوره دیگه دیده نمیشه. یعنی رأس مخروط تو چشم منه، قاعدش رو مبصره و مبصر اگر دور بشه دیده دیده نمیشه. شکلی رو که در مناظر آمده من این عبارتش رو میخونم. شکل سوم، از 64 شکلی که در تحریر المناظر اقلیدسه این چنینه: کل مبصر فله غایت من البعد اذا جاوزها لم یبصر. دقت کنید، هر مبصری غایت من البعد دارد، یعنی تا یه حدی از بعد اگر پیدا کند قابل رؤیته. ازا جاوزه ها، وقتی از اون قایت من البود بگذره دیگه لم یبصر. چرا؟ چون قاعده مخروط اگرچه در واقع تشکیل میشه ولی چشم من اون قاعده رو دیگه نمیبینه، و فرض اینه که قاعده مخروط رو مبصر افتاده، پس وقتی قاعده دیگه نمیشه مبصر دیده نمیشه. بله، تحریر خواجه برای کتاب المناظر اقلیدس 64 شکل داره، اینی که من خوندم شکل سوم میشه. بله، یک کتاب مناظر اقلیدس داره، نه کتاب مناظر منحصر به ایشون نیست، مفصل ترین کتاب مناظر مال ابن حیثمه.
نه،
اون مستقله بر خوش، البته مسائل مشترکن، خیلی از مسائل مشترکن، بعضی مسائل هم تو تنقیح المناظر ابن حیثم آمده که تو تحریر در مناظر اقلیدس نیست. مناظر اقلیدس مختصره، در این چاپی که من دارم که چاپ حیدرآباد دکنه 24-5 صفحه است،
تحریر
24-5 صفحه است، در حالی که تنقیح المناظر ابن حیثم یک کتاب رحلی قطوره، هم رحلی هم قطور، وقت دو جلد شرح داره، تازه دو جلد شرح داره نه یک جلد، اون خیلی مفصله. من تنقیح المناظر ابن حیثم رو نگاه نکردم، تحریر مناظر اقلیدس رو نگاه کردم.
اون که میفرم مفصله شکلش
بیشتری توضیحاتش همش. خب حالا توجه کنید، مثال در واقع این است که مخروطی در چشم است، یعنی رأس مخروط در چشمه و یالهای این مخروط داره تو فضا پیش میره. چه اتفاقی میفته؟ اون کسی که مثال میزد گفت این یالهای مخروط یه جا با هم ملاقات میکنند. اون اینطوری فرض میکرد که یال مخروط یعنی اون خطوط شعاعی که مخروط رو میسازن از چشم خارج شدن و در فضا با هم ملاقات میکنند. ابن سینا داره میگه برعکسه، اون زاویه مخروط در چشم تولید می شود و اون خطوط شعاعی تو فضا پیش می رند. اون وقت نتیجه که پیش میاد اینه که هر چه که دورتر می شیم، نه اینکه این دوتا یال ملاقات کنن، این دوتا یال از هم فاصله دارتر می شند. درست برعکس اون چی که مثال زننده گفت. مثال زننده گفت هر چی جلوتر می ریم یالها به هم نزدیکتر می شند تا بالاخره ملاقات می کنند. ابن سینا میگه هر چی دورتر بریم یالها اصلا فاصله دارتر میشن و ملاقاتشون ناممکنتر میشه. درست برعکس آنچه که اون مثال زننده میگه. پس مثالی که او زده اصلا مثال درستی نیست. مثالی که در تنقیح در مناظر در این مناظر مطرح نیست. مثالی که در مناظر مطرحه اینه که عرض کردیم که رأس مخروط تو چشم باشه و زلهای مخروط بره تو فضا، هر چی که زل مخروط پیش بره این فاصله شون بیشتر میشه، تا یه جایی که فاصله زیاد میشه اون مبصر قابل رؤیته، از اونجا بگذره دیگه مبصر قابل رؤیت نیست. این قضیه است که توی یا شکلی است که توی علم مناظر میاد. اون مثالی که این آقا زده این نیست، درست برعکسه. پس یه مثال مندراری از علم مناظر در برده و اون رو به عنوان توضیح کلام رسول ذکر کرده. خود مثال غلطه، گذشته از این که تطبیق نمی کنه بر مرام ارسطو، خودشون درست نیست. این که تطبیق نمی کنه بر مرام ارسطو اینه در جلسه گذشته گفتیم. حالا میخوام بیان کنم که خود مثال غلطه که توضیحش عرض کردم، ولی از رو میخونم.
عبارت پادشاه نمیفهمم.
کل مبصرین، عبارت خواجه در شکل سه تحریر المناظر اینه: کل مبصرین فلهو قایت و من البعد ازا جاوزه ها لم یبصر، که اگر از این قایت عبور کنه جلوتر بره دیگه اون مبصر دیده نمیشه. استدلال هم میکنه.
زیرای مخود خیلی از هم فاصله نمیگیرن، چون مثلا فرضاً یه ستاره رو بخواهی رؤیت کنیم رأس
بشه. اگر نزدیک باشه بله، اگر چنان اگر چنان دور
نزدیکه
اگر
دور نشده. چرا؟ چون خود اون ستاره یا اون فلک دور دسته، این زل
ها مسلم و با زل هر زاویه فرق نمی کنه، مخلوط یا غیر مخلوط، هر چی کشیده بشه فاصله شون و جدایشون از هم بیشتر میشه.
ریزه که هم میره دور مثلا اینقدر میشه، چون میخوام این ستاره رو
نه نخره، زاویه ریز باشه بزرگ باشه فرق نمی کنه، هر چی شما از لا زاویه رو امتداد بدید از لا از هم جداتر میشن. حالا اگه زاویه ریز باشه جداییش به حسب همون زاویه است، زاویه درشت باشه جدایی این دو تیزه به اندازه خود زاویه است. فرض کنید مثلا یه ستاره از ستاره های کهکشان خیلی دور رو که با تلسکوپ های قوی میخواد دیده بشه، شما زاویه چشمتون رو بفرستید به سمت اون میبینیدش؟ نه، اینقدر دور شده که مبصر دیده نمیشه. شما دارید ستاره های نزدیک رو مثال میزنید، ستاره نزدیک موضوع بحث ما نیست.
دیده نمیشه به خاطر دوریشه، نه به خاطر اینکه این زیلا با هم فاصله گرفتن و اون رأس اون قاعدش قاعده مخروط دیگه تشکیل نمیشه، به خاطر اینکه دوره این ازلا مخروط به هم نزدیک هم، ولی دوره قاعدش مشخص نیست.
علایه حالین ازلا از هم دور میشن یا نمیشن؟
بله،
ازلا که از هم باید دور بشن. چرا دیده نمیشه؟ به خاطر اینکه از حد دیدن گذشته، نه به خاطر اینکه این ازلا از هم دور میشن. ازلا قهرن از هم دور میشن دیگه مبصر دیده نمیشه. چرا؟ چون قاعده ازلا رو شما نمیبینید و مبصرم تو قاعده ازلا یا تو قاعده مخروط. البته این حرف اقلیدوس همه خواجه اشکال میکنه، خواجه تو همون تحریر برای اقلیدوس اشکال میکنه، من نخواستم اشکال بگیرم. بیان میکنه که دوتا خط بر هم منطبق میشن زاویه صفر میشه، اصلا یه چیز دیگه میگه، میگه علت ندیدن اینه که زاویه صفر میشه. التقا اونجا نیست اصلا، التقا نباید باشه.
یعنی اصلا مخروط درست میشه؟
حالا اون جا مراجعه کنید، اون البته مورد بحث نبود، من لزوم مطرحش نکرده بودم، الان که شما فرمودید اشاره کردم، اونجا مراجعه کنید ببینید التقا اونجا اصلا حاصل نمیشه، چون این زلها اصلا دور میشن. دور میشن یعنی ملاقاتشون ناممکن تر میشه، هرچی جلو برید ملاقاتشون ممکن تر.
این التقا تو چشمه،
این التقا رو این مثال زننده گفت چون مخروط رو وارونه تصویر کرد. اگر مخروط رو درست تصویر میکرد التقا نمیگفت. ایشون فکر کرده که قاعده مخروط تو چشمه، رأس مخروط تو فضاست، خب رأس مخروط با التقا درست میشه، گفت این دوتا قاعده این دوتا خطا با هم التقا پیدا میکن. ابن سینا میگه رأس مخروط تو چشمه، این دوتا زلها که جلو میرن هی اصلا فاصله پیدا میکنه، التقا نمیشه، التقا ناممکن تر میشه، درست خلاف آنچه که این مثال زننده میگه.
کلام خواجه با این مثال غلط نزدیک نه
کلام خواجه و اشکال بر اقلیدوسه، ربطی اینجا نداره. صفحه 208 این صفحه 18 الا ان هذا المثال ردی اون جده، این مثالی که مثال زننده گفت و خاص مثالی برای کلام ارسطو قرارش بده، خود این مثال ردی اون جدن، ردی یعنی پسته، خودش قابل توجه نیست، مثال درستی نیست. و بالعکس من الواجب، یعنی این مثال، این و بالعکس من الواجب عطف بر ردی اونه. الا ان هذا المثال ردی اون جدن و هذا المثال بالعکس من الواجب، عکس اونیست که باید باشد، عکس اونیست که توی علم مناظر مطرحه. لأن سنوبره، سنوبره مخروطه که بهش سنوبره هم گفته میشه، مخروطی که از چشم خارج میشه بهش میگن سنوبره. لأن سنوبره زاویتها این دل حدقه و قاعدتها این دل مبصر، زاویه این سنوبره یعنی زاویه مخروط تو حدقه است، قاعدهش این دل مبصره. این تصویریست که تو علم مناظر شده، نه اونی که این مثال زننده گفت. خب حالا اگر زاویه اندل حدقه باشه و قاعده اندل مبصر باشه چه اتفاقی میفته؟ او گفت التقا میشود، خواجه میگه تباعد میشود. او گفت دوتا زل با هم ملاقات میکنن، خواجه میگه دوتا زل از هم دورتر و دورتر میشود. خواجه نه، ابن سینا. و هنالک لا التقا، البته هنالک یعنی در جایی که رأس سنوبره تو حدقه است و قاعدش اندل مبصره، هرچی پیش برید اینطور نیست که التقا حاصل شود، بلکه لا التقا، البته اصلا التقا پیش نمیاد. بل کل ما امعنه کانت تباین اکثر، هرچی که این دوتا زل امعان کنن یعنی در عمق پیش برن، در فضا جلو برن، تباین و جداییشون و فاصله شون بیشتر میشه، نه التقا پیدا میکنن بلکه جداتر میشن. توجه کردید؟ پس هم رأس مثال زننده، هم رأس مخروط رو بیرون برد، قاعده رو در چشم گذاشت، و هم قائل به التقاء دوتا زل شد. ابن سینا میگه هر دوش اشتباس، همین که زاویه رو از چشم بیرون بردید و قاعده رو در چشم گذاشتید اشتباس، برعکس باید زاویه در چشم باشه، قاعده بره طرف مبصر. همین که قاعده به التقا شد این غلطه، التقاش حاصل نمیشود، بماند تباین هی بیشتر میشود.
یعنی در همین ردی بودن مثال دوتا اشکال هست.
بله دیگه، علت ردی بودن این مثال این دوتا اشکالی که داره، هم عکس من الواجبه، هم شما ادعای التقا کردید، در واقع التقا حاصل نمیشه، تباین بیشتر میشه. خب تموم شد بحث. یه بحث دیگری رو میخوام شروع کنم. ارسطو در تعلیم اول قاعده ای رو ذکر میکنه، بعد مثال میزنه. ریشه مثال ها رو که ما جستجو میکنیم میبینیم با قاعده ای که او گفته تطبیق نمیکنه. یعنی تعلیم اول رو نگاه میکنیم، شروع هم که بر تعلیم اول نوشته شده و مثال ها در شروع آمده، همه رو نگاه میکنیم، جمع میکنیم بینشون، میبینیم مقصود با مثال جور در نمیاد. این اشکال برای ارسطو وارد، اینو چطوری میشه حلش کرد؟ ابن سینا وارد حل میشه، الان میخواد اشکال برای ارسطو کنه، بعدا حلش کنه. حالا اشکال هم برای ارسطو وارد میشه، هم بشارهین. توجه کنید غرض ارسطو این بوده که مسئله واحدهی در دو علم مطرح شود و در هر دو علم و این مسئله واحده برهان اقامه شده. منتها در یک علم که فوق است برهان علم، در یک علم که تحت است برهان علم. این مقصود ارسطو. مثال ها رو که توجه میکنیم، در بعضی مثال ها میبینیم که مسئله دوتاست، یک مسئله در دو علم مطرح نشده، دو مسئله در دو علم مطرح شده، یکی برهان علم دارد یکی برهان علم دارد. از این جهت مثال با ممثل نمیسازد. ممثل این بود که یک مسئله در دو علم مطرح بشود و برش دو برهان اقامه شود، اما در مثال میبینیم دو مسئله است در دو علم مطرح شده، بر هر کدومشونم برهان اقامه شده. در بعضی مثال های دیگه توجه میکنیم جوری دیگه است، مسئله مسئله واحده و در دو علم مطرح شده، تا اینجاش درسته، ولی در یک علم اون مسئله با برهان اثبات شده، در علم دیگه با حس اثبات شده نه با برهان. مسئله مسئله واحده، در دو علم مطرح شده، باید دو برهان برای این مسئله واحد اقامه بشه، یک برهان بیشتر اقامه نشده. در یک علم برهان لم آمده، در علم دیگه به حس اثبات شده نه به برهان. پس هر کدوم از مثال ها رو که میبینیم ایراد دارن. در بعضی مثال ها دو تا مسئله مطرحه و این با اون خواسته ارسطو که یک مسئله رو در دو علم مطرح میکنه نمیشه. در بعضی مثال ها دو تا برهان اقامه نشده، مسئله مسئله واحد، از این جهت مشکلی نیست، اما دو تا برهان اقامه نشده بلکه یک برهان است و یک حس. حس که برهان نیست، حس حس دیگه برهان نیست.
خود حس با حس اثبات شده یعنی چی؟
یعنی مثلا فرض کنید که من میخوام ثابت کنم که فلان ستاره در فلان نقطه است، یه وقت دلیل میارن، سبب ذکر میکنم که حرکات نشون میدن که ستاره در اون نقطه است، این میشه برهان علم. یه وقت میگم نگاه کن ببین که اون نقطه است، در یه علم میگه نگاهش کن ببین که اون نقطه است، این با حس اثبات میکنه مدعا رو، در یه علم دیگه استدلال میکنه. پس مسئله مسئله واحده. میخوام بگیم این ستاره در فلان شب تو اون نقطه طلوع میکنه، گاهی استدلال میکنی گاهی هم به حس مراجعه میکنی. پس یک مسئله است در دو علم مطرحش کردیم، همه اینا درست، اما در یک علم برهان برش اقامه کردیم، در یک علم به حس ارجاع دادیم.
یعنی بدیهی
حالا یا بدیهی هرچی، یعنی برهان اقامه نکردیم، در حالی که ارسطو میگه مسئله واحد رو در دو علم مطرح کن و در هر علمی هم برهان بیار، در حالی که ما در یک علم برهان آوردیم، در یک علم برهان نیاوردیم، به حس اکتفا کردیم. این با اون خاصه ارسطو نمیسازه. پس مثالا رو هر کاری بکنید با اون ممثلی که منظور ارسطو تطبیق نمی کنه. این اشکال بر ارسطو و بر شارحین وارد. این چطوری میشه حلش کرد؟ حالا اشکال رو بخونیم ببینیم جوابش چیه. فهذه الاشیاء مما قیلت فی تعلیم الاول و فی شروع. این اشیایی که گفتیم، این مثالایی که زدیم و همچنین قانون کلی که این مثال ها بر اون قانون کلی آمد، این اشیاء از چیزهایی است که قیلت فی تعلیم الاول و فی شروع، در تعلیم اول گفته شد، در شروع هم گفته شد. وقد کان وعد التعلیم الاول ان یرینا قیاسان قیاسین علی ان و لم فی علمین مختلفین. وعده‌ای که تو تعلیم اول آمده بود این قانون کلی بود که میخواست به ما نشون بده دو قیاس رو، که یکی ان نیست یکی لم نیست و هر دو قیاس بر مسئله واحد فی علمین مختلفین اقامه میشود. این منظور ارسطو بود. وعده‌ای که به ما داد این بود، وعده داد که موردی رو نشان بدهد که مسئله واحد است، تحت دو علم قرار دارد و ما بر این مسئله واحد در علمی برهان علم میاریم، در علمی برهان لم میاریم. این وعده رو که به ما داد، وقتی وارد مثال شد دیدیم به وعده وفا نکرد. اونی که میخواست مثال بزنه مثال نزد. و هذه الامثله التي اوردت فی انجاز ذلک الوعد، هذه الامثله مبتدا است، فی انجاز خبرش، حتما توجه کنید. این مثالایی که ذکر شده در شروع تعلیم اول برای وفا کردن به این وعده است. پس مثالا باید مطابق با این وعده باشد، در حالی که مطابق نیستند. پس وعده وفا نشد. روشن شد چی میگم؟ خب پس وعده یه تعلیم اول این بود، این مثالا برای وفای به اون وعده آمدند. اما وقتی در این مثالها و تفسیرها ریشه یابی میکنیم، میبینیم یکی از دو حالت رو دارند این مثالها که هیچ کدوم وفای به اون وعده نیستند. در بعضی مثالها دو تا مسئله تو دو تا علم آمده، اگرچه دو برهان اقامه کردیم، ولی در دو مسئله دو برهان اقامه کردیم که این وفای به اون وعده نشد. در بعضی مثالها اگرچه مسئله واحد بود و در دو علم بود، اما ما در مسئله واحد دو برهان اقامه نکردیم، یک برهان فقط اقامه کردیم. پس علی حال اون وعده وفا نشد. و مآخذ و تفاسیر لها، اون ریشه تفاسیری که لها یعنی برای این مثال هاست یا برای این وعده هست، انما تورینا امرین، دو تا امر به ما ارائه میده، یعنی یکی از دو امر، یا مسئله رو متعدد میکند یا برهان رو واحد میکند، که هیچ کدوم وفای به وعده نیستند. و مآخذ تفاسیر لها یعنی مأخذ تفاسیری که برای این امثله هست، یعنی وقتی امثله رو ریشه یابی میکنیم، در عمقش میریم و تبیینش میکنیم، میبینیم دو امر به ما نشون میده. احدهما این است که لم این مسئله واحده با قیاس معلوم شده، اما این نش موجوده به حسه، اونجا که میخواد برهان لم بیاره قیاس میده، اونجایی که میخواد تحقق رو افاده کنه به حس ارجاع میده، میگه نگاه کن ببین هست، برهان این اقامه نمی کنه. این احد الامره نیست که مثالها به ما نشون میدن. و ثانی امر دیگری که مثال به ما نشون میده اینه که و ثانی ان یقع الانا فی غیر ما وقع فی هلم، ما رو کنایه از مسئله بگیری، این یعنی برهان این واقع میشود در غیر مسئله ای که لم در اون مسئله واقع شده، یعنی در یک مسئله برهان لم میاریم، در مسئله دیگر برهان این میاریم. پس دو مسئله که دو علم مطرح می شود که یکی مورد برهان این می شود، یکی مورد برهان لم، هر دو مسئله برهان دارد، هیچ کدوم به حس ارجاع داده نشده، اما دو تا مسئله است نه یک مسئله. و وعده ارسطو این نبود که دو مسئله رو به دو برهان برهانی کند، او میخواست یک مسئله رو با دو برهان برهانی کند. فایزن هذه الامثله، این مثال هایی که برای انجاز و وفای اون وعده آمده اند، اما انتورین و قیاسین علی مختلفین، یا به ما نشون میدن دو قیاس رو منتها بر دو مسئله مختلف، بر دو مطلوب مختلف، و یا اینکه نشون میدن به ما دو امر رو که یکیش در یک مسئله دو امر رو میارن، اما یکیش قیاسه یکی دیگرش حس غیر قیاسه حس. این فعیزن هذه الامثله تا آخر لفونش نامرتب داره با اون قبلش. در قبل گفت احدهما ان یکون لم معلومن ول این بالحس، در این فیضن حاضل امثله اینو دوم ذکرش میکنه، میگه این با انتورین و امرین احد و ماقیاس و الاخر و غیر قیاس. در قبل از این فیضن حاضل امثله گفت وسانی این است که دو مسئله داشته باشیم، هر کدام برهان جدا داشته باشن. در فیضن حاضل امثله میگه تورین و قیاسان الان مختلفه، یعنی مطلوبین مختلفه. اونی که قبل از فیضن اول قرار داده شده بود، بعد از فیضن دوم قرار داده میشه. اونی که قبل از فیضن دوم قرار داده شده بود، بعد از فیضن اول قرار داده میشه. پس لف و نشری که بعد از فیضن آمده نامرتبه. اما جواب، اما حل، توجه کنید ابن سینا چطوری مشکل حل میکنه. در امثله دو تا وضع پیش آمد، یکی این بود که دو مسئله داشته باشیم، یعنی دو مطلوب داشته باشیم و هر کدام برهان جدا داشته باشن، پس دو برهان بر دو مطلوب. یکی این بود. یکی دیگه این بود که یک مسئله داشته باشیم ولی برهان لم با حس داشته باشیم، انمون برهان نباشد، انمون حس باشد. ایشون این دومی رو قبول میکنه، میگه اون مثال هایی که مطلوب درشون دوتاست و برهان بر دو مطلوب جدا اقامه شده، اون رو که میریدیم دور، هیچ، اون اصلا برای وفای به بعده نیمده. اون شکل دیگر رو انتخاب میکنیم که مسئله واحد است، بر این مسئله واحد برهان لم اقامه شده و این با حس بیان شده، اینو قبول میکنیم و توجیه میکنیم. میگیم این با حس بیان شده یعنی چی؟ این دو معنی داره. این با حس بیان شده یعنی تحقق اون شی، تحقق اون مطلوب رو با حس دیدیم، میافتیم. یه معناست. یه معنا اینه که برای اثبات تحقق این مطلوب از حس استفاده کردیم، یعنی مقدماتی آوردیم که محسوس بودند، برهان اقامه کردیم، یعنی برهانمون مرکب بود از مقدمات حسی، نه خود حس تعلق گرفت مطلوب چون معنی اول بود، بلکه حس تعلق گرفت به مقدمات، مقدمات ما حسی شدن و ما مطلوب رو از دو مقدمه حسی نتیجه گرفتیم. پس در مسئله واحد دو تا برهان اقامه شده، یه برهان که میخواست لم اثبات کند برهانی لمیز، یه برهان که میخواد انو اثبات کند اونم برهانه، حس نیست، مقدماتش حسیه. پس ارسطو که میگوید این روشن میشود بالحس، منظورش این نیست که خود تحقق رو شما با حس کشف میکنید، بلکه منظورش اینه که تحقق رو با مقدمات حسی کشف میکنید منطقه به توسط قیاس. خب اگه این تو بشه حل میشه، ثابت میشود که مسئله واحد داریم تحت دوتا علم، بر این مسئله واحد دو برهان اقامه شده، یکی برهان لم یکی برهان این، منتها برهان این نمون که تحقق مطلوب رو اثبات میکند لمش رو اثبات نمیکنه، تحققش رو اثبات میکنه. این برهان لم ما مرکب است از مقدمات حسی. به این صورت مثال ها رو قبول میکنیم و این مثال ها وفای به بعده ای هستن که ارسطو داد و درست میشه و مشکل حل میشه.
اون اولی رو
دور میریزه، یعنی اولی رو که دو مطلوب داشته باشیم و بر هر کدوم از دو مطلوب برهانی اقامه کنیم، اونو کنار میذاره، اونو دیگه هر راه حل درش نمیبینه،
راه حل نمیبینه
براش که بیاره.
میگه این کار اشتباه،
اون که اشتباه است. مثال های این چنینی که در دو موضوع در دو مطلوب دو برهان اقامه کردن، مثالشون اشتباه است. اونجا که بر یک مطلوب برهان اقامه کردن، و ادعا کردن حس رو، ما اون حس رو حمله بر برهان میکنیم، میگیم دو تا برهانه، یکی برهان لم، یکی هم برهان ام که تحقق مطلوب رو ثابت میکنه، اون تا از طریق حس، نه از طریق حس کردن مطلوب، بلکه از طریق مقدمات حسیه که مطلوب رو اثبات میکنه. بعد ابن سینا بیان میکنه که ما قیاسایی هم داریم که مقدماتش حسی باشن، همه مقدماتش حسی باشن، قیاسایی این چنینی داریم. مثال میزنه، قیاسا رو بیان میکنه، مثلا میگه که یه عالم به موسیقی، منتها موسیقی عملی نه موسیقی نظری، یه عالم به موسیقی دیگه این استدلال نمیکنه. این طور میگه، میگه این ستاره، یا میگه این نغمه که آله موسیقی است که بحث ستاره نیست، بحثش موسیقیه، میگه این نغمه با اون نغمه موافق نیست. چرا موافق نیست؟ چون وتر این با وتر اون مثلا فرق داره، وتری که این نغمه از زدنش تولید میشه با وتری که نغمه دیگر تولید میشه تفاوت داره، چون وترها تفاوت دارن، نغمه ها تفاوت دارن. ببینید استدلالش چیه؟ استدلال قیاسه، استدلالش استدلال قیاسیه، منتها مقدماتش تجربیه. اینطور میگه هازه نغمه وترش فلان است و ذالک نغمه وترش فلان است. این مقدمه اول، این حسی هم هست، وترها رو داره میبینه. بعد میگه کل نغمه ای که بترش فلان باشد و نغمه دیگری که بترش فلان باشه با هم تفاوت دارن. اینم مقدمه بعدی، که اینم حسیه، یا حالا حسی هم نباشه، اینو بگید عقلیه، نتیجه میگیره. پس این نغمه با اون نغمه موافق نیست. همونطور که ملاحظه میکنید نتیجه رو از برهان حسی گرفته، نه نتیجه رو حس کرده، نتیجه رو از برهان حسی گرفته، نه اینکه حس کرده باشه. خب برهان حسی در این مسئله اقامه شد، برهان لمی هم اقامه شد، پس بر مسئله واحد دو برهان اقامه شده، کلام ارسطو درست شد. با این مثال ارسطو به بعدش وفا کرد.
چطور مقدمه حسی رو نکرده؟
نتیجه ای که از مقدمات حسی دست میاد نظریه، نتیجه نظریه، نتیجه نظریه، یعنی با فکر به دست میاد.
از مثلا اینکه الان نظریه بنده چطور ممکنه که عالم علم موسیقی عملی است ولی این رو از حس ترجمه نکرده باشه نتیجه رو؟
حالا میخواد از حس گرفته باشه نتیجه رو نگرفت، یا نگرفته باشه، الان داره قیاس تشکیل میده.
قیاس مقدمه دوم
حسیه، مقدمه اولش که حسیه، بفرمایید مقدمه دومش هم حسیه، نتیجهش هم حسیه، ولی این آدم
عالم موسیقی عملی هم،
ولی این آدم با حس نتیجه رو اثبات نکرده، با اون دو مقدمه اثبات کرده. اینا همه رو قبول داریم، نتیجه قابل حس است، مقدمات هم که حسی هست، ولی اون چه که مهمه اینه که این شخصی که عالم عملی است، عالم نظری نیست، با قیاس اون مسئله حسی رو اثبات کرده، نه با حس. این مهمه، ما دنبال این قیاسیم. اگر یه جا قیاس درست شد ولو یه امر حسی رو با قیاس درست کنیم، یعنی بالاخره قیاس تشکیل
میده. مثلا حسی درک میکنم، تجربه میکنم، بعد قیاس خارج میشه از مقدمه حسی. از دو مقدمه حسی یه نتیجه که از حس
هر کدوم باشد، هر فرق هست، ولی هر کدوم باشد منظور ما رو تأمین میکنه. ما میخوام قیاس اقامه کنیم،
حسی درک نکرده،
ما میخوام قیاس اقامه کنیم. حالا میخواد قیاسی باشه با مقدمات حسی، میخواد قیاسی باشه با مقدمات غیر حسی، میخواد اونم که ما مقدمات حسی قیام میشه اول نتیجه رو حس کرده باشیم بعد مقدماتی چیده باشیم، یا اول مقدماتی چیده باشیم به نتیجه رسیده باشیم. بالاخره ما برهان اقامه کردیم و این برای ما مهمه. حالا چطور به ما اجازه داده شد، چطور توانایی پیدا کردیم برای اقامه برهان؟ آیا مقدمات از قبل داشتیم، یا مثلا به نتیجه نظر کردیم مقدمات رو بافتیم؟ بافتیم یعنی حس کردیم. هر کدوم باشه فرق نمی کنه. برای ما مهم اینه که قیاس را میکنیم و کردیم.
شما این
راجع به
نظریه،
این نظریه عملیه،
استدلال دیگه،
استدلال کرده. ولی یک شخصی که این نظریه عملی داره نمیگه اگر حکم کلی نمی کنه در مورد تارها، میگه این تار با این تار فرق داره، پس نغمه تولید شده از این تار با نغمه تولید شده از این تار فرق داره. همش حسه، همش حسه، داره تارا رو میبینه، نغمه ها رو میشنوه. اینطور میگه، میگه که این تار با اون تار فرق داره و هرگاه دو تا تار فرق داشته باشن نغمه هاشون فرق داره، نتیجه میگه پس این دو نغمه با هم فرق داره. همش میبینید حسیه، ولی خب استدلاله. شما چون استدلال میبینید میگه پس حس نکرد، ولی نتیجه رو با استدلال میگیره، ولی مقدماتش هستی. ظاهرا نمیتونیم بخونیم. عبارت ابن سینا از توضیح خارجی سخت‌تره، تطبیق عبارتش طولش بیشتر از توضیح عبارته. عبارت از خارج توضیح میدیم خیلی مطلب نداره، وقتی میخوام تطبیق کنیم میبینیم مطلبش زیاده و دشواره، وقتم زیاد میگیره. حالا پس تطبیقش کنیم برای جلسه دیگه.